No bong.
سلام، سال نوتون مبارک. به نهمین پادکست نوبان گوش میکنی.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو، خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفت پایان یهو. بیا که خوش کنم دلم به روی تو، شادم کن در این نو بهاران. دور سر ما رفته، غم به یک جا رفته، پا به کوبیم یاران. به من تو بادا سال نو فرخنده، به سال نو گردد ما را لب پرخنده. ستاره بختت چون مهر تابنده، به همه کسان به همه یاران، خوش و خرم روزگاران.
امیدواریم سال جدید تا اینجای کار به خوبی گذشته باشه. برنامه های این قسمت شامل این بخش هست: آخرین اخبار حوزه نشر و کتاب، درس گفتار احمد پوری درباره ترجمه از زبان واسطه، گفتگو درباره کتاب نخوندن ما ایرانی ها و شعرخوانی از کتاب شاهد بیاورید و کمی هم شیراز. امسال قصد دارین چند تا کتاب بخونین؟ برنامه خاصی برای مطالعه آزاد دارین؟ اما فعلا بگذارید بریم سراغ اخبار نوبانگ. تنها چند روز مونده به پایان سال 93، وزارت ارشاد اعلام کرد که واگذاری ممیزی به ناشران منتفی شد. اینکه وظیفه سانسور به خود ناشران محول بشه بحثی بود که وزارت ارشاد دولت روحانی از روزهای اول بحثش رو شروع کرده بود. اما ظاهراً با مخالفت ناشران و اهل فرهنگ، همچنان وظیفه ممیزی به عهده وزارت ارشاد خواهد بود. سایت خبری تابناک گزارشی منتشر کرده در مورد قاچاق کتاب از افغانستان به ایران. در گزارش اومده که پیش از این کتاب فارسی از ایران به افغانستان قاچاق می شده که الان یه رویه معکوس شده و بعضی کتاب ها که در ایران مجوز نمی گیرن در افغانستان منتشر می شن و غیرقانونی به ایران میان. یکی از کتاب های جنجال برانگیزی که در افغانستان منتشر شد و به ایران اومد لولیتا اثر نباکوف بود که انتشارات زریاب منتشر کرده بود با ترجمه اکرم پدرامنیا. در آخر اینکه به عنوان هدیه نوروزی، تمام اعضای نوگام میتونن از 15% تخفیف در سایت پندار استفاده کنن. برای استفاده از این تخفیف کافی عضو پندار بشین و به گروه نوگام بپیوندین. کد تخفیف براتون به صورت خودکار ارسال میشه. مدت اعتبار این کد تا 20 فروردین ماهه. در این بخش از سری درس گفتارهای ترجمه، احمد پوری درباره ترجمه از زبان واسطه حرف میزنه و مشکلاتی که ممکنه برای متن یا شعر ترجمه پیش بیاد وقتی از زبان دیگری بجز زبان اصلی ترجمه میکنیم.
شاید بشه گفت که یکی دیگر از عرصه‌های چراغ زرد همین زبان واسطه هست. آیا ما شعر را از زبان مبدع به طور مستقیم به زبان مقصد برسونیم یا از یک زبان واسطه‌ای که خودشون شعر را از زبان مبدع ترجمه کرده و الان تبدیل شده برای ما به عنوان زبان مبدع؟ در یک کلام یعنی خیلی راحت بگم که ای کاش چنین کاری نشه، هرچند که من خودم مرتکب این کار شدم و نه یک بار نه دو بار بلکه چندین بار. آرزوی من اینه که آدم به خیلی از زبانهای دنیا اینقدر آشنا باشه که بتونه شعرها رو از زبان خودش و از زبان اصلی ترجمه کنه. اما اینم همون چراغ زرده. ببینید یک ضرورت هست اینجا. در این واقعیت شکی نیست که یه مترجم شعر نمیتونه همه زبانها رو یا بیشتر زبانها رو بدونه. اما در بیشتر زبانها شعرهای بسیار زیبایی هست. یک زبانی که الان تقریبا تبدیل شده به زبان مدیوم به عنوان زبان انگلیسی، حالا به چه ضرورتی تبدیل شده این خودش بحث دیگریه، ولی این زبان این توانایی رو داره که بره اینا رو تبدیل کنه به انگلیسی، یعنی شده یک زبان واسطه و شما وقتی سراغ اون شاعر میرید بتونید از این زبان واسطه استفاده کنید. این که در این زبان واسطه تا چه اندازه اون ظرافت‌های شعری از بین خواهد رفت و یا حتی ظرافت‌های جدیدی به وجود خواهد اومد، من اینو نمیخوام الان بحث کنم، ولی قدر مسلم برای بهتر ترجمه کردن و برای ایدئال ترجمه کردن همین عالیه که ما بتونیم یک شعری رو از زبان اصلی برگردونیم. ولی این کار داره انجام میشه. الان ما میبینیم در سطح دنیا مترجمین خیلی زیادی هستند که اینا از زبان واسطه ترجمه میکنند و بیشتر از زبان انگلیسی ترجمه میکنند. حتی در مواردی بازنویسی میکنند. مثلا من شنیدم در مورد شعرهای مولوی که الان اینقدر ترجمه میشه، کسانی نسخه‌ای از مولوی رو به زبان انگلیسی پیدا کردند اما اونو دوباره بازسرایی میکنند، باز ترجمه میکنند از همون زبان انگلیسی به زبان انگلیسی. خب این چیزا پدید میاد، داره روی هر کدوم از اینا میشه صحبت کرد. الان قصد این نیست که اینو بپذیریم و بگیم که این روش درسته یا غلط، فعلا اینا رو کاری نداریم. اما اینکه اینجا هم عرصه چراغ زرده، اینجا هم به هر حال باید آدم دلیل کافی داشته باشه. شخصا من معتقدم که حتما دلیل قانع کننده هست اگر بگوییم که ما باید زبان واسطه رو در شرایطی که زبان اصلی رو نمیدونیم حتما باید استفاده کنیم. این قانع کننده است، برای اینکه گفتم دنیا پر از زبان هاست و لزوما هر مترجمی این زبان ها رو نمیدونه همه رو، و اگر به مواردی برخورد که شعر بسیار خوبه بهتر از همون زبان مدیوم ترجمه کنه. اما تا اینجاش احتیاط کرده، تا اینجاش خطر کرده. ولی بذارید این دارم بگم، یه سری کارهایی رو هم مترجم باید انجام بده برای اینکه کارش بهتر در بیاد. از جمله به متون اصلی اون دسترسی پیدا کنه، از کسی که وارد به اون متن هست کمک بگیره، اینا رو به قول فرنگی دابل چک بکنه، ببینه آیا این چیزی که این نوشته همونو میرسونه که در شعر اصلی بوده، یا این چیزی که زبان واسطه گفته همونو میرسونه یا نه، که بعد با اطمینان بیشتر این کار رو بکنه. در بیشتر موارد من وقتی از نرودا ترجمه میکنم و یا از آن نخماتوا ترجمه میکنم که اولی به زبان اسپانیایی شعر سروده و دوم به زبان روسی، حتما کسایی هست از دوستایی هستن که میرم و ازشون کمک میگیرم و مواردی که فکر میکنم اینجا به غریزه ترجمه فکر میکنم که مترجم انگلیسی زبان اینجا دقیقا نفهمیده ماجرا رو و با اونا چک میکنم. زمانهای پیش اومده که من دیدم که بسیار کار خوبی کردم که این چک رو کردم، چون اون چیزی که در انگلیسی بود مترجم انگلیسی خوب نفهمیده بود مسئله رو. یه مورد الان ذهنی میگم یادم افتاد. آناخماتوا شعری داره، میگه که من در این مهمانی دزد رو دیدم و دیدم که این باز دوباره قصد دزدیدن چی رو داره، یعنی دل منو داره، همون دزدی که میتواند آن را پس بیاورد. یک چیز گنگی بود برای من. من احساس کردم که آناخماتوا یه همچین چیزی رو نمیتونه به این شکل بگه. حتما اینجا یه کچفهمی از طرف این مترجم انگلیسی زبان شده. چک کردم این رو با یک دوست روسیدان، گفت که نه، این میگه که من میدونم این دوست مثل همیشه تنها کالایی که میدوزده میاره پس میده شرافتمندانه، یعنی دل منو وقتی به دست میاره آخرش میاد باز دوباره به من پس میده، یعنی بی وفا از آب در خواهد اومد. این و موارد دیگه یادمه که بعضی ها حتی بعضی موارد اینقدر خوشحال شدم از اینکه من اینا رو چک کردم، چون اصلا موضوع یه چیز دیگری میشد. مثلا نمونش اینه که در یک شعر از کلمه iron استفاده شده بود و گفته بود که when you lift the iron، چون تلفظ نداشتون، چون همون iron نوشته شده بود. خود مترجم انگلیسی هم بیشتر اینو به معنای آهنگ گرفته بود، مثلا چون از تبعید میگفت، از جایی که اینا رو عذاب میدند، به کار کشیدند اینا رو و کار میگه تو وقتی آهن رو بلند میکنی. من خودم اینجوری فکر کرده بودم و اینو اینجوری ترجمه کرده بودم، در حالی که بعدن وقتی چک کردیم با زبان روسی معلوم شد که نه، اوتو بود. و اونو میگه وقتی اوتو رو بلند میکنی و میخوایی لباس رو تو کنی که ببینی چه افتضاحی میشد اگر همچین چیزی بود. خب اینا مسائلی هستن که وقتی ما از چراغ زرد عبور میکنیم، همون جوری که گفتیم، به هر حال اینا احتیاطایی هست که باید برداشت. میشه در این عرصه شعر ترجمه کرد، به طور خلاصه بگم، اما با احتیاط. خب اینم چراغ زرد، حالا میمونه چراغ سبز. ظاهرن دیگه نباید راجع به چراغ سبز صحبتی بکنیم، چون وقتی چیزی چراغ قرمز بود که ازش عبور نخواهیم کرد، چراغ زرد بود که با احتیاط عبور میکنیم، بقیه در هر مورد دیگه شما هر شعری رو ببینید این از چراغ سبز رد میشید. و این دیگه بستگی داره که یه مترجم تا چه اندازه توانایی داشته باشه این شعر رو ترجمه کنه. مثلا اگر یادمون باشه، من در این مثال ها بیشتر از حافظ مثال آوردم که اغلب میاد پشت چراغ قرمز وای میسته شعراش، اما همون حافظ یکی از زیباترین بیتا رو داره که اگر ترجمه بشه به زبانهای دیگه به همون زیبایی میشه اینو عرضه کرد به صاحبان زبانهای دیگه. اونم شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. این بسیار قابل ترجمه هست و زیبا می نشینه سر جای خودش و مخاطب هم ازش لذت میبره. و یا تمام شعرهای خیام که البته اونو در گفتار بعدی راجع به اون نوع ترجمه صحبت خواهیم کرد، اینجا گفتار رو خاتمه میدیم و در گفتار بعدی انواع ترجمه و تاریخچه ترجمه در ایران رو بررسی خواهیم کرد.
در نوبانگ بعدی منتظر بحث‌های دیگر احمد پوری در باب ترجمه باشید. در چند ماه گذشته رسانه‌ها و افراد مختلفی که در صنعت نشر مشغول به کار هستند از کتاب نخوندن ایرانی‌ها زیاد گفتند و راجع به دلایلش صحبت کردند. دوستان نوگام هم روی صفحه فیسبوک ما در این مورد نظر دادند. شکوفه میگه کتاب خونه دوستان اغلب اوقات این نمایشگاه کتاب میمونه، اما فکر کنم فقط به خاطر روابط روشنفکرانشون با بعضی ناشرین و نویسنده ها کتاب خونشون پر شده. رضا معتقده دلیلش اینه که در حکومت و نظامی که ما 70-80 میلیون آدم زیر سلطش زندگی میکنیم، سبک و شیوه زندگی طوری شده که اون نیاز ارجاع دهنده به مطالعه و اون رغبت و اراده و محرک تحقیق و جستجوگری به شکل تدریجی و مرموز و نامرئی در شرف کاسته شدن و بی‌اثر شدنه. این سوال با سوالهای جامعه شناسانی زیاد دیگری مترادفه. ادمین یکی از صفحات کتاب در فیسبوک وضع اقتصادی مردم رو دخیل میدونه. نه از بابت تهیه کتاب، بلکه از بابت تأثیرات غیر مستقیمی که بیپولی روی جامعه میذاره و مردم نیازی به مطالعه حس نمی کنن. ما هم برای اینکه دید بهتری به این قضیه پیدا کنیم با حسین ستاره مدیر نشر اچنس میدیا صحبت کردیم. نکته‌های مهمی در این گفتگو مطرح شد که در ادامه میشنویم.
سوالی که خیلی جا مطرح کردن همین بوده که چرا مردم کتاب نمیخونن. من فکر می‌کنم این سوال اشتباهه، چون شما نمیتونید مردم رو محکوم کنید به اینکه چرا کتاب نمیخونید. اون کسی که شما راجبش حرف میزنید یا نیاز نداره که اگر شما خیلی بخواید هنر کنید باید نیاز رو ایجاد کنید، که حالا برمیگردیم به این نیازی که الان وجود داره یا نه. و اینکه اگر ما بگیم چرا نمیخونند، یعنی فرض کردیم که کتاب خون نیستند، یعنی سوال ما از زاویه منفی شروع میشه. و وقتی شما میخواید اینطوری برید جلو، عمل القاعده نتیجه که میگیرید اینه که مقصر مردم هست. و این شما نیاز آدم ها به خوردن رو اگر حذف کنید، اون وقت تمام این رستوران ها باید بیان بشینن کنفرانس بذارن که چرا مردم غذا نمیخورن. ولی الان چه این کنفرانسی وجود نداره، چون میخورن چون نیاز دارن. لباس فروش ها نمیان کنفرانس بذارن که چرا مردم لباس نمیپوشن. باید دید که اون نیاز ریشش کجاست، یعنی آیا توی اون جامعه که ما راجبش حرف میزنیم این نیاز وجود داره یا نداره. اگر داره چطوری داره تأمین میشه، اگر نداره چطوری ایجادش کنیم. اگر بخوایم به این نکته برسیم که نداره اشتباس، اون نیاز وجود داره، منتها روش تأمینش فرق کرده. فرهنگ ما پر از قصه و مثل و داستان و رمان و نمایش و اینا. شما از تعزیه شروع کن تا به حکایت های سعدی و مولوی، تماما قصه است. ولی این کانتنت دیگه، این کانتنت چطوری به مخاطب میرسیده؟ شما این 100 سال اخیر رو بذار کنار، تمام این کانتنت شفاهی بوده. اون آدم ها دوست داشتن قصه رو، دوست داشتن رمان رو، منتها نمیرفتن بخونن، میشنیدن این رو. حالا دلال خاصی هم داره دیگه، سطح سواد پایین بوده، چاپ نبوده، همه اینا رو بذارین کنار هم. پس اون نیاز وجود داشته. ضرب المثل قدیمی هست، میگن ما ملت روزه ایم، دوست داریم بشینیم یکی حرف بزنیم و گوش کنیم، چون شنیدن جزء چیز ماست، کالچر ماست. ولی خوندن نبوده. حالا بگیرید که ما سواد نداشته ملت، نمیدونم بگیرید به این که چاپ نبوده، کتاب نبوده، همه اینا رو کنار. زمانی که رادیو میاد، ببینید که رادیو مخاطب خاص خودش هم داره. داستان هایی که توی رادیو خونده میشه، نمایشاش فوق العاده پرشنونده بوده. الان هم اون نیاز وجود داره، مردم این نیاز رو الان از طریق سریال دارن تأمین میکنن. شما توی یه سریال دوباره همون قصه رو دارید که چاپش کردید یه بار. شما فرض کنید الان مثلا سریال کلیدر رو بسازید، بیننده داره ولی کتابش مخاطب نداره، چون روش اقناع و تأمین اون نیاز فرق میکنه برای اون مخاطب. به خوندن عادت نداره. من یه بار به یکی از دوستانم میگفتم ما ملتی هستیم که معجزه پیامبرمون کتابه. دیگه از این وحشتناکتر شما نمیتونید برید جلو. ولی کتاب نمیخونیم.
نخوندن کتاب ما، یا این واقعا یه نموداریه که اومده پایین تر نسبت به سالهای پیش، یا نه همیشه همینقدر بوده، حالا الان داریم راجع به شرح میزنیم. مثلا آماری رسمی جای معتبر من ندیدم، ولی اینی که میگن که سالهای قبل از انقلاب، اون بوهوه انقلاب، خیلی بیشتر آدم ها کتاب
میخوندن. بذارید اینطوری نگاه کنیم، زمانی که یه نفر میرفت دیپلم میگرفت، با سواد شناخته میشد و دیپلم داشتن یک کردیت اجتماعی بود. شما میتونستید بید کارمند شید، وقتی کارمند میشید زندگیتون تا تهش بسته بود. یعنی تمام اینا اون امتیازهایی بود، تشویقهایی بود که باعث میشد شما برید سواد یاد بگیری، چون نیاز داشتی بهش. مثلا نیاز هست که چطور رفع میشه. اون موقع شما توی یک محیطی که قرار میگرفتید دوست داشتید کتاب دستتون باشه، عینک فریم گرد بزنید، یا اصلا فریم شیشه‌ای بزنید که فکر کنه شما از بس کتاب خوندید چشتون ضعیف شده عینک زدید. اینا ما به ازای رفتار اجتماعیه. توی یک دوره ای مد بوده، حالا مد که من میگم نه به معنی مد بیزنسی، در واقع ترند اجتماعی بوده که شما کتاب بخونید. اون موقع اون ترند اجتماعی شما رو متفاوت میکرده از مابقی جامعه. شما نگاه کنید که توی 35 سال اخیر ریت باسوادی توی جامعه ایران با شیب بسیار تندی بالا رفته، ولی ریت تیراژ کتابا با همون شیب اومده پایین. جامعه با سواد تره، ولی این سواد الزاماً به سمت کتاب خوندن نرفته. آمارهایی که چند وقت پیش ارائه دادن این بود که پرفروش‌ترین کتابای ایران کتاب ادعیه است، کتاب دعاست، با تیراژ میلیونی داره فروش میره. چرا نیاز داره اون آدم به اینکه کتاب دعا بخونه ولی مثلا رمان مارسل پروست نخونه؟ چرا توی یک جامعه باید فروش کتاب ادعیه اینقدر شیبش رو بالا باشه؟ بازم ته شما به این میرسید که آقا این پر مخاطب ترینه. بذاری اینجوری نگاه کنیم که اگر از اون زاویه نیاز وارد بشیم، شما توی یک جامعه زندگی میکنید که روند عادی زندگی ایدئال های شما رو تأمین نمی کنه. شما به استیصال میرسید. تنها راه عبور از استیصال شما میرسه به ادعیه، دعا، میرسه به اون واکنش که دیگه تهش بریدی، نمیدونی چی کار کنی. به شما اگر نگاه کنید، حالا این دیگه یکم شاید شوخی بزنه، ولی شب امتحان کنکور مقداری که آدم ها دعا میخونن بیشتر از درسه، به همین سادگی. یعنی به استیصال میرسه اون جامعه. حالا شما این استیصال رو بیارید توی لیول های فعلیش بازش کنید. طرف میخواد زن بگیره، خونه بخره، نمیدونم ماشین بخره، کار بخره، همه اون چیزهایی که نمیتونه توی روال عادی داشته باشه رو الان میخواد رفعش کنه. یکی از راهاش اینه و باور داره این رو که اگر من یک کتاب دعا دستم باشه بشینم دعا بخونم، مشکلم حل میشه. شما با همین وایبر بازی که الان وجود داره نگاه کنید، 30% تقریبا اون چیزی که من دیدم همش تو همین کاتگوریه که آقا اینو بخون بفرست برای 6 نفر، فردا نمیدونم پولدار میشی. اینو این همون مایندسته، فرق نکرد، یکم چیپتر شده ماجرا، ولی همون ذهنیته. این اون نیازه، اون قشری که من میگم، قشری که مطالعات مذهبی میکنه از این زاویه وارد میشه. و خب توی آمارها نوع محاسبش خیلی فرق میکنه. شما گفتم ما روایت داریم، شما کتابو نگاه بکنید، حکم مطالعه رو داره، و کسی که داره آمار سازی میکنه میتونه اینا رو بیاره داخلش بذاره. و این شما انتشارات گاج توی ایران رو نگاه کنید و انتشاراتی که کتابهای آموزشی میفروشن پرفروشترین ناشرا هستن، چون نیازی که داره اینه که فکر میکنه با خوندن اون کتاب و خریدنش میتونه کنکور شرکت کنه، موفق شه، پولدار شه، بعد این زندگی خوب داشته باشه.
آیا ادبیات و این مطالعات آزاد بعضیش نمیتونه کمک کنه به این که شما فکرتون رو آزاد کنین از این بدبختی هایی که دارین؟
واقعیتش رو بگم نه، چون اون چیزی که داخل اون کتاب میخونه یه چیزی به بدبختیش اضافه میکنه. اینو یادتون باشه. به محتوایی که ما الان داریم منتشر میکنیم نجات بخش نیست اون محتوا.
خب میگم دلیل نداره حتما نجات بخش باشه، میتونه یه جورایی شما رو ببره به عالم تخیل، یه جورایی فانتزی باشه براتون. مثلا یه سری کتابای عامه پسند که این ور میبینیم که نگاه میکنیم مثلا تو مترو همه دارن میخونن، اون ور ممکنه اصلا نباشه این کتاب، یعنی به نظرم خیلی کمه تعدادش.
ببینید یک چیز رو بذارید مشخص کنیم، ادبیاتی که ما به اسم عامه پسند میشناسیم توی ایران فروش خوبی داره، منتها چون آمارها رو انتلکتوئلا دارن میبندن اونا رو اینکلود نمیکنن. یه مرزی وجود داره که یک تعداد آدم فرهیخته ادبیات رو میارن یک کم بالاتر از سطح جامعه میشونن و اون دست پایینی ها رو میذارن شبیه رای اعتمادی و فهیم رحیمی و اینا شروع کنن کار کنن، اونا داره کارشون میکنه. یه مقداری این قصه چیزه بازی داریم وسط. اون انتشاراتی هم خودشون میخواد انتلکتوال نشون بده. آخه شما بازار نشر ایران رو اگه نگاه کنید الان، بیزنسش از توی ترجمه داره میچرخه، نه از توی تألیف. یعنی شما اگر یک انتشاراتی باشید که کارهای تألیفی منتشر کنید، 20 برابرش کارهای ترجمه منتشر میکنید، چون از زاویه یه نگاه اونا اینطوری که آقا جنس خارجیه، جنس خارجی بهتر از جنس ایرانی، این یه برند منتالیتیه که ما داریم. حالا فرق نمیکنه اون جنس خارجی رو ترکیه زده باشه یا امریکا زده باشه، فقط چینی نباشه. این تنها منتالیتی که اونجا وجود داره اینه که چینی نباشه. کار ترجمه یه مقدار اینطوری داره نگاه میشه، یه بخش نیازه، یک بخش اون شخصیت اجتماعی که آدم از خودشون نشون میدن، شما توی ایران کمتر کسی میبینید که جلد کتاب قرآن رو دستش باشه تو خیابون را بره جلد دانشگاه، چون اون کردیت بهش نمیده. ولی خیلی ها رو دارید که کتاب های گنده میخرن که قشنگ تو بغل بگیرن و دیده بشه. اینا بازی های روانی جامعه است که همه جا وجود داره، مختص اونجا نیست. اون بخش ترجمه این نوع کردیت رو به آدم ها میده که من دارم ادبیات جهانی میخونم. حالا این ادبیات جهانی چیه؟ و ادبیات داخلی رو حتما باید یک فرنگی تایید کنه تا این بفهمه خوبه. اینا ذهنیت هایی که وجود داره و شرایط داره این رو تشدید میکنه، چون کسی پالایش نکرده این قضایه رو. ببین توی سیاست گذاری های نشر ایران گروه های مختلف کار میکنن، شاید به نظر من 10% سیاست های دولت حاکمه تو اون مسجد. بخش عمدش بازار نشر داره این کار رو میکنه و اونا چیز خاص خودشونو دارن، چون خود سیستم میدونه که اگر ما بگیم فردا کتاب ایکس خوبه همه میرن دنبالش.
آخه این همه میرن هم واقعا
ما همه اونایی که فعلا کتاب میخونن، نه همه.
این تعداد خیلی محدوده، واسه اینکه این تعداد بشه دو برابر سه برابر باید چیکار کرد؟ چجوری باید اون ادهی که نمیرن حتی دنبال اون کتابایی که خیلی معروف میشه اونا رو چجوری میشه تشویق کرد؟
بذارید اینطوری از این زاویه نگاه کنیم که ما میگیم جامعه ایران یک جامعه جوانه. این جوان به چی نیاز داره؟ ببین شما میگید مطالعه آزاد، یعنی شما فارغ از مشکلاتتون دارید یه کار رو میکنید، نه اضافه بر مشکلاتتون. اینطوری بذار فرض کنیم که توی همین شهر لندن یه دونه قطار از هیترو را میفته بیاد بره اون سر شهر. یک عده از کسایی که سوار این قطار شدن تایم قطار سواری تایم آزادشونه، مطالعه میکنن. ولی یک عده هم تایم خوابشونه، چون یا دارن از سر کار میان یا بین دوتا کارن یا خستن و میگیرن میخوابن. خب شما نمیتونی اون خواب رو بیدارش کنی بگی آقا ببین بقیه دارن کتاب میخونن تو هم بخون. اون مطالعات آزاد ما رو وقت آزاده شما نمیتونی فورس کنی. به خاطر همین با گروه های دیگه فرق میکنه. مطالعات مذهبی مطالعات آزاد نیست، مطالعات نیازه. اون یکی هم همینطوره، شما یه نیاز احساس میکنی یه کار رو انجام میدید. حالا شما بیا برو توی زندگی جامعه ایرانی فعلی. ببین ما زمان بیهودگی خیلی داریم ولی تایم آزاد نداریم، باید ایجادش کنی. ببین کسی که میخواد کتاب بخونه باید اون تایم آزاد رو ایجاد کنه. من تصورم اینه که باید شرایط روز رو اضافه کنی به مجموع این حرفا، چون شما فرض کنید 50 ساله همون سال 50 اصلا شما از سر کار میومدین خونه، دو تا آپشن داشتید، زن و بچت رو به رود بود، یه رادیو بغل دستت، خیلی لطف میکردی یه تلویزیون هم داشتی. تایمی که میرسیدی خونه تا تایمی که بخوای بخوابی زمان داشتی، اون زمان رو میتونستی منیج کنی، میتونستی بشینی حافظ بخونی، میتونستی بشینی امیر ارسلان نامدار بخونی. حالا شما همون آدم رو 50 سال بردین برتر، ریتم زندگیش رو سریع کردید، بهش یه مجموعه آپشن دادی که وسطش گیج شده، واقعا نمیدونه این گوشی‌های مولتی تاسک به خاطر همین راه افتاد که شما بتونید همزمان 4-5 رو اکانت چک کنید. این سرعت، این فرم زندگی، همه اینا داره کمک میکنه با اون مرض اولیه و اینا تو کنار هم جمع میشه. آره شما الان اگر یه دونه اکانت فیسبوکتون رو باز کنید، در طول یه اسکرول کردن با 15 تا موضوع متفاوت، 20 تا 30 تا موضوع متفاوت روبرو میشید و هر کدوم از اینا لحظه به لحظه داره مایندست شما رو عوض میکنه. اولیش عکس یه نفری که پدرش فوت کرده، دومی یه نفر بچهش به دنیا اومده، سومی عکس داعش گذاشته، همه اینا در کنار هم روان شما رو داره به هم میریزه، چون ذهن شما نمیتونه این همه اطلاعات متفاوت رو یه جا پروسس کنه. خب این ذهن به هم ریخت، حالا چطور میخوای اینو آزادش کنی بشینی کتاب بخونی؟
توی آشفته بازار به نظرتون میشه استفاده کرد، سوء استفاده کرد از همین ابزاری که جدید اومده برای اینکه آدما رو بکشونی و علاقه من کنی به کتاب، مثل کاری که ما میکنیم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم برای تبلیغ کتابا یا تبلیغ کتابخونی؟
ببین یه زمان شما میرید بافت، یه میز براتون گذاشتن 20 متر از هر چیزی یه ذره است. یه زمان هم میرید یه چلو کبابی، یه میز کوچوله و یک دونه غذا. تفاوتش این دوتا است. تست شما ممکنه بافت باشه، یه سوشیال نتورکتون رو باز کنید از هر چیزی یه ذره توش داشته باشه. یا نه ممکنه تستتون عوض بشه، بگید آقا من که نمیخوام، میخوام بشینم یه جا یا آبگوش بخورم تمامش بره. این دو جور اپروچ مختلفه. آره خیلی ها الان اومدن، خود ما این کارو میکنیم، ما میایم از یک غذا یه ذرهشو میندازیم توی سوشال نتورک، میگیم آقا بشین یاد بگیرم تستش کنم ببین مزه چطوریه، اگر دوست داشتی بیا مغازه ما. ولی زمانی اون داره اونو مزه میکنه که زبانش 5 تا مزه دیگر رو تست کرده و 5 تا بعدش دیگه تست واقعی اونو از دست میده.
خب این پس میشه یه بیماری لاعلاج که میکنی نمیتونی براش بکنی؟
من نمیگم بیماری لاعلاج، من میگم باید اوورال نگاه کنیم مجموعه رو، ببینیم که توی چه شرایطی داریم دست و پا میزنیم. قاعدتا یه سرویاتون باشه، هر چیزی که غیر دیجیتال باشه میمونه، چون تاریخ اگر دیجیتال بود هیچی ازش وجود نداشت، همش رو یه بار ریسیت شدن از بین رفته بود. این پروسه طی میشه، یعنی این جامعه به یه سمت دیگه قاعدتا میره، ما نمیتونیم ایرانی رو از بقیه جدا کنیم، منتها ما ادیشنال های خودمون رو داریم. اون شرایطی که طرف وقت بیهوده داره میتونه بشینه جلوی تلویزیون و شروع کنه یه سریال تماشا کنه، نمیتونه اون وقت رو آزاد کنه، چون زمانی که میشینه جلوی تلویزیون میخواد همه چیز رو فراموش کنه و بدون زحمت اطلاعات رو دریافت کنه، چون مطالعه زحمت داره. شما یک باید سواد داشته باشی، دو باید بخونی. یکی از آپشنایی که برای این جماعت تنبل همیشه جواب میده فیلمایی که از روی کتاب ساخته میشه.
ولی چیزو الان ناامید کننده شد، یعنی من دارم فکر میکنم که یه فازیه که باید بذاریم اشباشن ازش و بعد بریم مرحله بعد ببینیم چطوری میشه.
اگر ما به عنوان یک کاسب نگاه کنیم که منافع کسبش در کتابه، یه جور باید به سر نگاه کنیم. اگر به عنوان یک ناظر نگاه کنیم که منافع نداره و منافع جمع رو نگاه میکنه، از یه راه دیگه به نتیجه خواهیم رسید. شما زمانی که وبلاگ‌ها باز شده دیدید که خیلی اومدن شروع کردن رمان آنلاین نوشتن. خب یه تجربه بود برای زمان خودش و یه جور هم جواب داد. الان هم خیلی ها هستن که میان سعی میکنن اندیشه هاشون رو MP3 کنن، خلاصه کنن در کمترین تعداد کلمات که توی یک دونه پست معمولی جا بشه. ریزخور شدن آدم ها توی این مجموعه قرار گرفته. این اکثریت داره ولی مطلق نیست. این اون بخشی که دنبال کتاب هستن، دنبال مطالعه هستن و هر کدوم از اون دلایل اونا سر جا خودشونن. این جمع یک جمع جوانتره تقریبا و خب ایران هم یک جمعیت کاملا جوان داره ازان ماشالله و این جمع جوان دوست داره این سبک زندگی رو.
بحث اقتصادی شما میخواستم اول بپرسم. وقتی از عموم میپرسیم، حالا منظورم اینه که ما مثلا یه سوالی میپرسیم به شبکه اجتماعی، یه نظرسنجی میکنیم، آدم ها اکثرا اولین دلیلی که میارن میگن کتاب گرونه. یعنی حالا اصلا بحث دیگه، حالا تحلیل و اینا نیست، میگن کتاب گرونه. حالا با تمام حرفایی که زدیم من دارم فکر میکنم پس این بهانه
نیست. نه اتفاقا پوینت خوبیه. شما دیدید توی ایران روی قرآن قیمت نمیذارن، می نویسن همت عالی. این چه چیزی رو متبادر میکنه به ذهن شما؟ شما چه رابطه پیدا میکنید با کتاب و قیمتش توی این تجربه تاریخیتون؟ شما پرایس نذاشتید برای اون کتاب از اول، گذاشتید به همت عالی. شما الان بیاید کتاب منتشر کنید، مثلا همین کاری که ایران میکنن الان همینه دیگه، یه دونه فایل PDF میذارن، چون دقیقاً اشل از قرآن فروشی برداشتن، یه فایل PDF میذارن، یه شماره حساب میذارن، میگن همت عالی هر چقدر دوست داشتی به ما بده. این مدل سابقه داره توی فرهنگ ما، یه مدل اجباری جدید نیست، یه چیزی که ما قبلا نمونش رو داشتیم. حالا این یه طرف ماجرا. یک طرف ماجرا اینه که هر چیزی که اسکن بشه به اسم PDF شناخته شده. شما میتونید یه کتابو بردارید بذارید روی اسکنر، شروع کنید قشنگ همش رو بذارید، میشه یک کتاب. و یک حجم بسیار زیادی از سایت های ما داریم که اینها کارشون رایگان در اختیار قرار دادن محتوایی که صاحبش نیستند. این فضا از چرا فضا ایجاد میشه؟ چون که ما قبلا گفتیم که این محتوا ممنوعه توی بازار، این محتوا سانسور شده، بنابراین ما برای دور زدن سانسور این رو رایگان در اختیار شما میذاریم. این فضا چقدر ایجاد شده؟ 10 سال تقریبا. این یک پیشفرض داده به مخاطب که خب یه چیزی که رایگانه من چرا باید براش پول بدم؟ و اگر من همت کنم بخوام کتاب بخونم، این همه آنلاین رایگان هست، چرا باید برم اون رو بخرم؟ بگذاریم از این که دانلود به معنی خوندن نیست. خب شما اون بخش اول رو داشته باشید، این بخش دوم هم داشته باشید که عادت کرده به این که هر چیزی رو برای رایگان پیداش کنه. همین الان توی شبکه دوستای خودتون که نگاه کنید، به محض که یک کتاب میاد بیرون، شما روی استاتوستون بزنید که آقا این کتاب چاپ شده. بین کامنت‌های زیرش و پیاماش یکی از چیزایی که میگید اینه که آقا فایل دانلودش کجاست. خود ما این رو میگیریم. ببین روی وبسایت ناشر شما نمیتونید دنبال لینک دانلود بگردید، قاعدتا نمیتونید، ولی ما کلی ریکوست میگیریم از آدمایی که مثلا وقتی که توی فیسبوک اعلام میکنیم این کتاب منتشر شده، سریع 5 تا پیغام میاد که آقا لینک دانلودش هم بذار لطفا. ذهنیت آماده است برای یه چنین رفتاری. حالا این دوتا رو شما بذارید کنار هم، یک عده دارن رایگانه، یک عده همت عالیه. یعنی این دوتا میشه مابعضای منطقی مخاطب از خرید کتاب. این فضا، فضایی که در سال ایجاد شده و داره کار میکنه. آره این مخاطب اگر شما بهش بگید آقا این کتاب 10 تومن، میگه گرونه. راست میگه، چون عادتش به این نیست. توی 10-15 سال اخیر به یه چیز دیگه عادت کرده، به روش همت عالی و رایگان. یک مثال براتون بزنم راجع به تجربه کاری خود ما. ما روش کارمون آن دیمنده، بر اساس تقاضاست. طرف تقاضا میده، کتاب چاپ میشه، براش ارسال میشه. برآورد شخص من اینه، کسایی که توی این سیستم دارن کتاب میخرن، کتاب خونه واقعی هن. چون خیلی گرون دارن کتاب میخرن به نسبت چاپ ایران، به نسبت مابعضایی که شما میتونید داشته باشید. شما یه کتاب توی ایران چاپ میشه 200 صفحه قیمت میذارن مثلا 2000 تومن، ما اینجا میذاریم 10 دلار، یه دفعه میشه 300,000 تومن. اصلا قابل مقایسه نیست بالانس قیمتیش. ولی یک عده هستن میخرن و میخونن. به نظر من اینها کتابخونه‌های واقعی هستند که حاضرن به این صورت کتاب رو تهیه کنن. در این رو بذاریم در کنار اون گروه زیادی که دائم به ما میگن آقا لینک دانلودش کجاست. به این مقایسش خیلی زشته که اگر ما بخوایم گروهی که به کنسرت پاپ میرن رو با گروهی که ممکنه کتاب بخونن مقایسه کنیم، کاملا مقایسه زشتیه. ولی وقتی اعداد رو کنار هم میذارید، یک پوینت رو کاملا مشخص میکنه که نیاز به کدوم سمت بیشتر بوده. به نظر من هنوزم میگم باید اون نیاز رو شناخت و اون رو ایجاد کرد. کار یه نفر دو نفر نیست این کار. یعنی اگر ما بگیم سیستم مدیریتی توی ایران مرتبط با بحث کتابخونی موفق نبوده، یا نتونسته یا نخواسته. ببینید یه مشکل توی سیستم دولتی وجود داره، اینه که با آمار همدیگر رو گول میزنن، خودشون رو با آمار گول میزنن. اینا وضعیت موجوده، یعنی وضعیتی که وجود داره با همه این درد و بلاهایی که یکی دوتا نیست.
پس راه حلش، حالا شاید همچین بحث درست سادم توی نتیجه گیری بکنه، ولی راه حلش اینه که یه برنامه بلند مدت ریخته بشه و دنبال بشه تا برسیم به یه جایی که اون نیازه ایجاد بشه، چون الان پس نیازه نیست.
یک چیز رو در نظر داشته باشید، این تصور شخصی منه که سیستم برنامه ریزی مدیریتی توی ایران ایدئولوژی بوده، بر اساس ایدئولوژی حرکت کرده. چون بر اساس ایدئولوژی حرکت کرده، خودش رو از بازار جدا دونسته همیشه. چون خودش رو از بازار جدا دونسته، یک شکاف ایجاد شده. سیستم دولتی برنامه 20 سالش رو داره، برنامه 30 سالش رو داره، سیستم خصوصی نداره، چون داره روز به روز زندگی میکنه. و اون نگاه ایدئولوگ به نظر من ضرر زده به این مجموعه. چون شما اگر الان برید توی دل اون مجموعه بگید که آقا من میخوام مثلا 5 میلیون ونیکات چاپ کنم و توی مناطق محروم پخش کنم، در جا میتونی این کار رو بکنی، چون با ایدئولوژی در موازی ایدئولوژی حرکت میکنه. این خیلی مهمه که نگاه سیستم در تمام این مدت بر اساس ایدئولوژی بوده، نه بر اساس ادبیات بوده، نه بر اساس فرهنگ بوده، نه بر اساس اقتصاد حتی. این نگاه ایدئولوژیک خراب کرده ماجرا رو به نظر من. خیلی از این اتفاقات که الان داریم میبینیم محصل این نوع نگاهه. حالا رانتا پورسانتایی که به این ایدئولوژی داده شده، من نمیگم بده، یعنی اصلا بس قضاوت نیست که ما بگیم بده یا خوب، ما میگیم چیزی که موجوده. ما اگر بتونیم بشناسیم فضای موجود رو، اون وقت میتونیم براش راه حل پیدا کنیم. و اینا هر کدوم قطعات یک پازلن که این پازل تازه وقتی جمع بشه تصویر اصلی رو به ما میده. منتها هر کدوم از ما فقط یه تیکش رو میشناسیم، هیچ نگاه اوورالی نداری نسبت به این ماجرا که چطور میشه این رو براش راه حل پیدا کرد. شما الان نمیدونم، حتما میتونید با ناشرهای داخل ایران صحبت کنید که آقا برنامه 5 ساله شما چیه، برنامه 10 سالتون چیه. اگر جوابی گرفتید منو خبر کنید. خب چون بازار کتاب یک جوری داره با بازار دولتی یک رقابت ناجوان مردانه میکنه، یعنی ناجوان مردی از اون برای ها نزید برد، نابرابر بهتره، ناجوان مردانه خیلی اخلاقی میشه، یه رقابت نابرابر داره میکنه. یعنی سعی میکنه با تیراژ 500 تا خودش رو زنده نگه داره، اون سعی میکنه با تیراژ میلیونی خودش رو شعاف کنه. این تفاوت خیلی تفاوت سنگینیه، یعنی اصلا قابل رقابت نیست، قابل مقایسه نیست. و وقتی توی یه چنین زمینی دارید میدوید که پای شما وزن است، اون نایک پوشیده، مشخصا برنده اونه در نهایت. این وضعیتی که الان موجوده.
گفتگوی ما رو شنیدین با حسین ستاره، مدیر نشر اچندس میدیا در لندن، در مورد دلایل کتاب نخوندن ایرانی ها. و حالا به 2 شعر از کتاب شاهد بیاورید و کمی هم شیراز با صدای فرهاد نجاریان گوش بدین.
شعر ساکت از کتاب شاهد بیاورید و کمی هم شیراز، نوشته میم عباسی. از گوشهایتان پرده بردارید، ساکت زندانی ستمگری که در زبانم زمانی دراز کشیده بود، گریخته و ریخته چمدانی از پیراهن و کلمه های بلند و گشاد تا آستین بالا بزنم. از اوریانی بعد از پیراهن من چشم پوشی کنید. کلمه به جای دکمه می نشیند و تا می آیم درها را یکی یکی به روی دنیا ببندم، می شنوم یکی در زیر پوستم با چمدانی از آواز و تناب، حلقه حلقه دارد خفه می شود. جار می زنم، دار نمی زند، پس چرا حرف حسابش را؟ و با استکان تلخ چای به چارچوب شعر و بیداریم تکیه می دهد. جار می زنم، چرا از گوش هایتان پرده بر نمی دارید؟ ساکت چشم پوشی کنید از صندلی خالی رو به صورت نالایق ما، که نگریستن ندارد گریستن گرگی نر که به رسم قایم باشد چشم گذاشته و دست برداشته از پنجه هایش و حالا گم کرده بره‌هایش. پرده بردارید، پرده بردارید و اندامی که در طول این بازی دراز کشیده را بپوشانید. ساکت. شعر 15 از کتاب شاهد بیاورید و کمی هم شیراز، نویسنده میم عباسی. شهریار، آفتاب می شود، آفتابی نمی شوی. چشم ها خالی می بندند، نیمکت ها خالی نمی شوند. غزل تمام می شود، تمام نمی شوی. با غزلی غزال زیبای چشمانش را شکار خواهم کرد. دنبالت پیچیدم، خیلی زود فهمیدم غزل من نمیتواند تا طبقه 13 این آپارتمان بالا بیاید، شیرنس کافه بنوشد و تراوت لبهایش را از برق لب بگیرد. دریغا، دریغا، با کدام غزال به شکار گربه های لنز چشمهایت بیایم. غزل من بوی گاز زدن به سیب نشسته را میدهد، بوی آبشار نقاشی نشده، بوی مردی که به نومیدی خیش معتاد است و زنی که به فتح باغ پاییز افتخار می کند. غزل من بوی خودم را می دهد، بوی تو که در کوچه من می پیچد، سیب نشسته، آبشار نقاشی نشده و غزل تمام شده را نیمه تمام رها می کنم تا عاشقت بشوم. اما تو نمی آیی، آفتاب بی تو گرمم نمی کند. مردان نومید به نیمکت های خالی معتاد می شوند و غزل می میرد. هنوز نیامده ای، کاش من هم شاعر بودم، کاش تابوت عشق های هرز من هم از جنس غزل بود، کاش من هم شاعر بودم.
دو شعر از کتاب شاهد بیاورید و کمی هم شیراز رو شنیدین با صدای فرهاد نجاریان. نسخه کامل کتاب رو میتونین از سایت نوگام دانلود کنین. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست‌ها و کتاب‌های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست‌های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.